بسم الله الرحمن الرحیم. سال گذشته اگر حضورتون باشه یک مثلثی بنده ترسیم کردم و عرض کردم که همه مکاتب فکری به بلندای تاریخ در مورد این سه مسئله سخن گفتن، فلاسفه، متکلمین، عرفا. رأس این مثلث اگر یادتون باشه خدا بود، خدا یا حق یا الله یا اله یا هر عبارت دیگری که یک ضلع این مثلث بود، عالم، جهان، هستی، نظام خلقت. اونم باز در موردش همه مکاتب، همه ادیان، همه فرق حرف زدن. و ضلع سوم بود انسان، آدم، بشر، باز حالا نام‌های دیگری هم داره. دین اسلام هم که در مورد این سه حرف داره و من سعی کردم که یک شرح اجمالی توضیحی بدم و عرض کردم که در دین کسب معلومات برای یک مسلمان واقعی شدن واجب عینی است. یعنی شما اگه بخوای مسلمان باشی، اولین قدم این که اصول فکری رو که ما ازش تحت عنوان بینش، اندیشه، جهان بینی یاد میکنیم باید تحقیقاً نه تقلیداً بپذیری. بزرگان ما مثل فاضل مقداد فرمودن که اگر کسی قرار مسلمان باشه باید اصول دین رو به تحقیق لا به تقلید، و الا مسلمان نیست. چرا؟ چون همه احکام دینی که روش محسوب می شود بر اساس یک بینشی است. حالا اینجا چرا جمع شدیم؟ چرا ما باید نماز بخونیم؟ اول بعد بینش باید درست بشه، یعنی چرایی و چیستی. بعد در مرحله دوم چگونگی، که اولی رو گفتیم بینش، دومی رو گفتیم روش. بعد که به انسان رسیدیم، انسان رو در این بستر عالم اومدیم بحث کردیم، انسان برای چی به وجود اومده، هدف از خلقت انسان چی بوده. این سوالی است که اگر انسانی دمی به تفکر وادار بشه در گردونه من کیستم میفته. انسانیت هم از اینجا شروع میشه. اون تا شهوت برای حیوانات هم هست، تولید مثل برای حیوانات هم هست، خور و خواب و خشم و شهوت، بفرمایید که شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز مکان آدمیت. به محض این که تفکر آغاز شد وجه تفاوت ما با حیوانات آغاز میشه و هر کسی فکورتر باشه انسان تره، آگاه تره، پخته تره، آدم تره. لذا اگر شما پربسامدترین کلمات قرآن رو مثلا احصا کنید، ببینید یتفکرون، یعقلون، تعقلون، در همین مایه ها دائما هم تکرار میکنه. بعد رسیدیم به این که انسان، اینکه خدا چه هدفی داره رو شکافتیم، اینکه انسان چه میتواند باشد. انسان میتواند به تکامل برسد. در بینش اسلامی انسان از یک مبدعی که من یک پرگار رو بردم اگر یادتون باشه روی یک صفحه کشیدم که انسان از یک مبدعی می آید، در قوس نزول قرار می گیره، شما و همه اجدادت و ابنائت همین سیر رو طی می کنن. از مبدع میان شروع میشه، میاد تا 180 درجه چی؟ دنیا، اسفل و سافلین، پایین تر اینجاست، اینجاست، همینجا که الان هستیم. و بعد از مرگ دوباره این سیر آغاز میشه تا کجا؟ تا همونجا که بودیم. یعنی معاد که جزء اصول دینه باید برای شما تحقیقی جا بیفته اینو بهت میگه که تکلیفت روشن بشه. یا ایها الانسان، نه مؤمنین فقط، نه حزب الله یا نه مسلمونا، یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی. بینش تو به تو میگه شما از یه مبدعی اومدی، رهرو منزل عشقی، موز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ای. از این به بعد هم باید بریم. تا کجا؟ تا ملاقات خدا. کتحن فملاقی. باید با خدا ملاقات کنیم. خدا چیست؟ خدا کمال مطلق. ما باید چی بشیم؟ ما هم باید کامل بشیم. کاملترین انسان ها کیا بودن؟ معصومین. ما باید به اونها شبیه بشیم که به سمت تکامل بریم. فلسفه وجود معصوم هم اونجا شکافتیم. در بحث تکامل رسیدیم به این که یکی از مسائلی که در تکامل و ابقای نسل انسان جهت تحقق اهداف آفرینش هست ازدواج. ازدواج اولا اینکه شمولیت داره. هر کسی اینجا الان نشسته، هر کسی داره حرف میزنه، هر کسی بعدن بشنوه، معلول فرایند ازدواجه. نمیشه نفر به دنیا اومده باشه بدون ازدواج، مگر دو نفر، آدم و حوا. این دو نفرن که استثناءن پدر و مادر ندارن. عرض کردیم بعد از آدم و حوا خداوند امتیاز خلقت رو به بشر میده. چجوری میده؟ انسان به عنوان مرد، انسان به عنوان زن در کنار هم کامل میشن. وقتی کامل شدن اون وقت میتونن خلق کنن. مقام پدر و مادر رو میخوام بگم. وقتی خلق کردن از بینش اسلامی، حالا خلقه و ثم هدا، باید هدایت کنن. وقتی میخوای هدایت بکنی، تربیت بکنی، تأدیب بکنی، اول باید خودت تربیت بشی، تأدیب بشی. اینجا هم تکامل برای خودت هم برای فرزندانت. و این اهداف آفرینش هم به این سبب ادامه پیدا میکنه و این قافله بشریت میرسه به اونجا که باید برسه. خب در حدود 10-15 جلسه هم در باب مسائل پدر، مادر، خانواده، فرزند این حرفا خیلی حرفهایی زدیم. امشب میخواییم به موضوع جدیدی بپردازیم که نه به شما معلومات میده، بلکه اگر خوب دقت بکنید حتی میتونه سرنوشت تک تک شما رو عوض کنه. چرا؟ چون این بحث یک پنجره جدیدی برای شما به افق بینشتون باز میکنه که تا آخرین لحظه که نفس میکشید میتونید ازش درس بگیرید. حالا میگم آخرش خودتون قضاوت میکنید. و بزرگان به ما فرمودن یکی از اعمالی که در شب قدر بسیار استحباب دارد طرح بحث علمیه و تفکر. شما وقتی سکوت میکنی داری گوش میکنی. بحث اگر مایه داشته باشه به فکر وادارت میکنه. فکر در شب قدری که خیر من الف شهر تعمیم پیدا میکنه، یه اتفاقات عجیبی براتون میفته. خب پس بحث ما تا اینجا شک پیش مقدمه بود، حالا به مقدمه برسیم با یه صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجه.
یک موضوع مهمی در شؤونات مختلف و عرصه دین وجود داره با عنوان فهم. مسئله بسیار دقیق و دامنه‌داریه. فهم با علم فرق داره. اولش اینو بهتون بگم، وقتی میخواییم برای خودتون حلاجی بکنید فکر نکنید فهم به علم یعنی سواد و معلومات و تحصیلات مربوطه. فهم گاهی به جا و گاهی معادل و مترادف چی به کار میره؟ درک. درک با فهم خیلی شبیه داره تا علم. اگر بین دوتا آدم هم فهمی اتفاق بیفته، دو دل یک شود بشکند کوه را. بخش عمده ای از مشکلات ما در جامعه در شؤونات مختلف، حالا عرض میکنم دونه دونه، به عدم فهم ما از همدیگه برمیگرده. یعنی در عرصه های مختلف که حالا دونه دونه اشاره میکنم، بسیاری از جدایی ها، دعواها، تنشها، جدالها به عدم فهم انسان ها از یکدیگر باز میگرده. اول در مورد چی گفتم؟ درک و فهم. باز یه چیز دیگه بگم، دوست داشتن با فهمیدن اصلا فرق داره. شما ممکنه که دوست داشته باشی، عاشقش هم باشی، اما نفهمیش، که حالا باز نمونه هاشو میگم. لذا وقتی شما ممکنه به مثلا یه نفر لطف داشته باشی یا یه نفر به تو لطف داشته باشه، اونم زیاد و شدید، اما تو رو نفهمه، در سرگذشت انسانهای مشهور مطالعه کنید. از خونه که بیرون می اومدن اسم نمی برم، انگار که روی جمعیت را میرن از شهرت. در طول تاریخ من زیاد خوندم، اینها همیشه تو نوشته هاشون از تنهایی می نالیدن. اینا معتقد بودن این مردم برای ما دست و پا خورد می کنن، اما ما را نمی فهمن. حالا جلوتر به نهج البلاغه خواهیم رسید. خیلی جمعیت پای منبر فلان کس می رفت، خیلی جمعیت تو کلاس فلان کس می رفت، اما فلان کس را نمی فهمیدن ولی دوستش داشتن. و آدم های مشهوری که دورشون پر از جمعیت بود اغلب احساس غربت و تنهایی می کردن، زیرا طرفدارای اونها نوعاً اونها رو بگید. میگه جهنم چیست جز بودن میان دیگرانی که نمی دانن دردت را، نمی فهمند حرفت را. دنیا میشه جهنم. زن شوهر رو نمیفهمه، دوستش داره لذا باش همکاری نمیکنه، آزارش میده، گاهی ختم به طلاق میشه، گاهی این نفهمی تا پایان عمر بین یک زن و شوهر میمونه. رفته رفته زن و شوهر علارغم اعتقادات مذهبی و باورهای دینی و سجایای اخلاقی هم، در حالی که از هم هزاران فرسنگ فاصله دارن، 50 سال در کنار همدیگه زندگی میکنن و آخرت هم میبینن تمام میشه میره. شاید یک لحظه هم دیگر رو درک نکنن، اما 50 سال در کنار هم زندگی کنن. اینا بینشون یه اقیانوس فاصله است. بلعکس شوهر زن رو نمیفهمه، لذا با حرف یا رفتارش در دل او اندک اندک سرد شد. شما تا حالا این لفظ رو بارها شنیدید، میگن تفاهم. تفاهم یعنی چی؟ یعنی همفهمی دیگه. تفاهم از فهم میاد دیگه. میگه زن و شوهر با هم تفاهم ندارن، اون خودش نمیفهمه چی داره میگه. تفاهم نداری یعنی همدیگر رو نمیفهمن، نه اینکه دوست ندارن. میگن اگر یک زنی شوهرش رو دوست داشته باشه و طلاق بگیره، فشار روانیش برابره با اینکه 4 نفر از اعضای اصلی خانوادش بمیرن. این دوست داره زنشو شوهرشو، ولی نمیفهمه. همدیگر رو نمیفهمن، چون نمیفهمن یا با هم توی خونن، طلاق عاطفی دارن 50 سال، یا اینکه جدا میشن میرن دادگاه جدا میشن. مثلا شما ببینید در 2 سال اول بیشتر شما متأهلید، خدا کنه که این بحثا رو زمانی بشنوید که بچه ندارید، خدا کنه زمانی بشنوید که بابا نیستید یا هنوز ازدواج نکردید، دختر یا پسر. مثلا مرد اینو باید بدونه که بفهمه که چی؟ زن 2 سال اولی که بچه به دنیا میاره، به ویژه سال اولش، 80% دچار کمخوابیه. وقتی کمخوابی میشه چی میشه؟ آستانه تحمل بله میاد پایین، یه رفتارهای خودش نشون میده. تو اونجا میگی با من همکاری؟ برای همینی که طبق آمار 70% طلاقها در 2 سال اول زندگیه. مرد اینو نمیفهمه، چون نمیفهمه با اون به تنش وادار میشه. آخر تنش چیه؟ خب از اینم بگذاریم. چرا ما رو از قضاوت کردن همدیگه دین نهی میکنه شدیدن؟ چرا ولا تجسسو آیه قرآنه؟ به خاطر اینی که ما جای اون آدم نیستیم، ما اون آدم رو ممکنه نفهمیم. هر چقدر هم ممکنه به اون نزدیک فیزیکی باشیم، ممکنه اون چه در سر داره و اون چه که در دل داره رو به دلایل مختلفی، مثل اینی که انگ بهش بزنن، مثل اینی که امال حسابش بکنن، مثل اینی که بگن این چه کار، این چه حرفیه، مثل اینی که متهمش کنن، یا عدم صمیمیت یا عدم درک به ما نگه. ممکنه زنت باشه، ممکنه بابات باشه، ممکنه رفیقت باشه، ممکنه فرزندت باشه، اما نتونه حرفو به هم بزنن. برای همین یه فرزند با پدرش ممکنه تا 50 سالگی پدر و 30 سالگی فرزند 10 دقیقه رابطه عاشقانه نداشته باشه، چون با این پسره میگه بابا منو نمیفهمه، من برم چی بهش بگم؟ راستم میگه، من جا راهکار دادم که چه کنن. البته بسیار شده که بزرگی رو از دست دادیم، بعد دیدیم او کنارمون بود ولی ما نفهمیدیمش، از دستمون رفت. فرزند، بریم مقوله دیگه، عرصه های گوناگون گفتم، فرزند حرف والدین رو گوش نمی کنه. آدم بدی نیستا، میگه گیر به من میدن، منو نمیفهمن. چرا؟ چون پدر مادر نیست و پدر مادر رو نمیفهمه. دقت کردن چی شد؟ یا آماری گرفتن دیدن دو جا، آمار غیر رسمیه، دو جا فرزندان پدر مادرشون رو بیشتر میفهمن. یک، زمانی که از دست میدنشون. دو، زمانی که خودشون بچه دار میشن. ولی قبلش اگر بدونه هم نمیفهمه. فهم با علم و دانایی فرق داره عزیزم. خب، سیر و ثروتمند فقیر رو بگید نمیفهمه. میدونه طرف فقیره، میدونه فقر یعنی چی، میتونه یه کتاب بنویسه برای فقر، ولی نمیفهمش. میخوایم بس جا بیفته ها. ممکنه تو با یه نفر سالها رفیق باشی، بیایم تو رفاقت، خواهر یا برادر باشی، ولی او رو نفهمی یا کامل نفهمیش. نوعا انسانهای بزرگ این گونه، تندیشون رو حمله بر عصبانیت بکنی، انتقاداتشون رو گیر دادن بدونی. مرد را، مولوی میگه مرد را 100 سال اما خال او یک سر سوزن نداند حال او. ممکن نفهمی. حالا بیام یک چند دقیقه بحث ادبی بکنم. اگه بعد افطاره میشه شعر خون دیگه، شعرخوانی مکروه در ماه رمضان. ببینید شعرهای ما، همه بزرگان، چند روز قبل هم یه دیدار ما داشتیم شعرها با حضرت آقا، ایشون فهمودن از خاقانی تا بیدل اومدن، فهمودن اینا همه حکیم بودن. شاعر فقط اینکه نظم بگن، سخن رو به بند نظم بکشن، بحور رو رعایت بکنن، اوزان رو رعایت بکنن نبوده، حرف داشتن، حکمت رو در قالب نظم میگفتن. شما دیوان سعدی رو ورق بزنید، بیشتر از همه است، بعد از او حافظه، دیگران هم دارن. اینا یه گله ای رو بیش از 1000 بار در دیوانشون تکرار کردن که مردم ما رو نمیفهمن. من الان چند تاشو بگم. تو در کنار فراتی، ندانی این معنی، نمیفهمی. کی میفهمه؟ به راه بادیه دانن قدر آب زلال. خفته خبر ندارد سر بر کنار جانان، که این شب دراز باشد برای کسی که رو برجک پست میدهد بر چشم پاسبانان. یا سعدی، دلداده را ملامت گفتن چه سود دارد؟ یکی عاشق یکی شده، دیگری میاد نصیحتش میکنه، اینو نمیفهمه. حکایتی ز دهانت به گوش جان آمد، دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم. چون اونا منو نمیفهمم، منم اونا رو نمیفهمم. حافظم داره، من میگم شما هم بگید. زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه، لذا در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست. بذار بگید، چون من نمیفهمه. بازم از حافظ بگم، برو ای زاهد و بر درد کشان خورده نگیر، که ندادن جز این تحفه به ما روز الست. بازم به حافظ بگم، برو ای واعظ و برو به کار خود. ای واعظ این چه فریاد است، مرا فتاده دل از ره، تو را چه افتاده است. باز از حافظ بگم، ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. حالا شما به فرهنگ فارسی خیلی اهمیت بدین بچه ها، جوونا، نوجوونا، با دواوین شعرا مانوس باشید. صدها سال، 200 خورده سال قبل از اینا سنایی اولین بار این حرفو زد. سنایی مال کجاست آقا؟ سنایی غزنوی. ایشون واقعا انسان بزرگی. ما تو طب یه دردایی داریم که نشانش اینه میچرخه تو بدن، اینا رو میگیم درد بادی، مثلا ریح شابکه، امروز دندون درد میکنه، فردا میچرخه میاد اینجات. خب، آن شنیدی که رفت نادانی به عیادت به درد دندانی. یه آدم نادان نفهمی بر نسبت شما رفت پیش این آدمی که دندونش درد میکنه، گفت چطوری؟ گفت خیلی درد داره. گفت باد است از این مباش حزین. گفت آری، ولی سوی تو این باد باشد چو بی خبر باشی، آب و آتش چو خاک برپاشی، بر من این درد کوه پولاد است، چون تو زین فارغی تو را باد است. من دارم تو درد میسوزم، تو چیز باده، چیز نیست. چرا؟ میدونه درد چیه، میدونه داره دندونش درد میکنه، اما نمیفهمش. چرا؟ چون جای اون بله نیست. گاهی انسان دردمند، دغدغه من، هیچی از شما نمیخواد که بهتون علاقه من بشه، اینی که فقط بفهمیش کار درست میشه. خب حالا بیایم یک کم بحث و علمی ترش کنیم. فقط مسئله علم و سواد نیست. چی مطرحه؟ بحث هم موقعیتی و هم جایگاهی. استاد علی دامغانی یه مصرع زیبایی داره، میفرماید بهای مومیایی را شکست استخوان داند. میگه غم مرگ برادر را برادر مرده میدونه. تو هم میدونی برادر این مرده، اما حال اونو نداری، اونو نمیفهمی. حالا بازم ملموسترش کنم با یه مثال. بزرگواری میفهمود بنده 30 سال روزه حضرت علی اکبر سلام الله علیه خوندم، همه چیشو وارد بودم دیگه، علم داشتم دیگه، درسته؟ ریز بریز عربی فارسی. روزی که جنازه پسرم رو با تابوت رو بردن گذاشتن جلو در خونم، تازه فهمیدم دارم چی میخونم. فرق است بین دانستن و رسیدن، فرق است بین فهم و دانستن و علم. انسان هایی هستن با لطافت و آگاهی و درایت، حتی مسیر رفته و آدمایی که با اینها تجربه همسانی ندارن رو هم میفهمن. از این باب برای اهل علم میگم تجربه از علم بالاتره برای فهم. یادتون باشه یک کلمه است، یک کتاب شرح. لذا این سخنوران سخن از خامی رو پیش کشیدن. خامی دیگه به چی ربط داره؟ به پختگی. پختگی به چی ربط داره؟ به تجربه. میگه چی؟ گفتن اگر مثلا فهمید، فهمید. اگر نفهمید سکوت کن. چرا؟ در نیابد حال پخته، یعنی با تجربه، هیچ خام. پس سخن کوتاه باید. و سلام. چرا من و شما رو از مجادله با انسانها، از جدل نهی کردن؟ چون آدمی که میخواد مجادله بکنه نمیفهمه تو رو، میخواد جرابس بکنه. اینجا گفتن حقم با تو بود سکوت کن. میاد توی سری نفهمی رو نفهمی در مورد دین میخواد با تو جرابس بکنه. خب اگر براش معجزه هم بیاری که پیغمبرم آورد، نپذیرفتن یه دین، نفهم بودن. درست شد؟ ما تو کار فرهنگی خیلی به این مسئله مبتلاییم. حالا بیام در آموزه‌های دینی. گفتم اینا مقدمه بشه تا برسیم به اینجا. خب حیفه بدون صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجا.
از اینجا به بعد و بیشتر دقت کنید. بیاین توی دین. در آموزه‌های دین قرآن شما رو دائما هم دعوت، هم تشویق میکنه و هم امر میکنه به تعلیم، تعلم، تفکر، تعقل، سفر، مطالعه، عبرت گرفتن. چرا؟ یکی از دلایلش اینه، به یکی از چیزایی که میرسی فهمه، به ویژه سفر، به ویژه عبرت. فهمی که دین مد نظر داره از خدا، از دین، از اولیاء الهی است، از احکام، از معاد، از مقام انسان. معادل فهم دینی علم دینی نیست آقایون، یادتون باشه. معادل فهم دینی شعور دینیه. گاهی ازش با تفقه هم یاد میکنن، لیتفقهو فی الدین. دین فهمی نه دین دانی. رابطه عموم خصوص داره دیگه، درسته؟ مثلا میگن چی؟ دقت. معادل اینو جا بندازم، معادل فهم دینی پس چیه؟ معادل فهم دینی شعور دینیست. خب جایگاهش کجاست؟ ذهن نیست، جایگاهش دله. یه بحث خلاصه مرحوم آیت الله شجاعی در این باب کرده، حتما اگر تونستید اهل مطالعه هستید بخوانید. قرآن میفرماید الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اینا فاسدن ولی نمیفهمن، نمیفهمن. یکم بیان پایین تر، من برای اساتید دانشگاه گاهی صحبت میکنم، خب از من در علم بالاترن، برخی از مسائلی رو که میگم اعتراض میکنن، میگم ما نمیفهمیم. چطور میشه این؟ میخوام بگم این چه پرده نازک پوست پیازی داره بحث دانستن و فهمیدن. خب چیکار کنیم طرف بفهمه؟ 100 تا مثالم میزنیم. راهکار، اولین راهکار، به ما فرمودن انقدر این مسئله مهمه، هر روز ببین دین چقدر قشنگه، هر روز به ما گفتن بعد از نماز از خدا فهم طلب کنید. همین دعاهایی که میخونید، میگید چی بعد از نماز؟ سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکته، بقیهشو بگید. سبحان من لا یأخذ اهل الارض بعلوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحیم، اللهم اجعل لی فی قلبی نورن و بصرن و فهمن و علما. چون فهم نباشه علم بیچارت میکنه، عجب میاره. حالا دقت کردیم به حرف قبلیم؟ نه. چی گفتم؟ اللهم اجعل فی، گفتم شعور جاش کجاست؟ فی قلبی نورن و بصرن یعنی بصیرت و فهمن و علما. میگه هر روز هر نمازی خوندی از خدا فهم بخوا. میدونی چقدر آدم داری متشرع بلا نسبت نفهم؟ میدونی کمر علی رو متشرع عالم بدین نفهم شکست؟ میدونی پا منبر علی هر کی بود نماز خون بود، نماز شب خون، خیلی هاشون بودن نویسنده بودن، میدونی اینا نماز جماعت میخوندن و علی رو پیش نماز انتخاب کرده بودن، اما به همینها چقدر گیر داد و چقدر اینا رو کوبید؟ نمیفهمیدن. چون فهم دین حالا چه حسنی داره؟ 1. سبب هدایت میشه. 2. سبب میانه روی در دین داری میشه. 3. سبب عمل به دین میشه. بفهمه همراه میشه. الان یه نفرم تو رو بفهمه باهات همراه میشه. امام رضا گله میکنه، میفرماید مردم اگر میفهمیدن نه میدانستن ما چی میگیم، عمل میکردن. در روایات در قرآن به این میگه چی؟ شعور دینی. در روایات میگن درایت. آقا جون ببین، شما الان 100 تا حدیث حفظی یا 100 تا حدیث بلدی بخونی رو موبایل، خوبه؟ به تو میگن راوی. امیرالمومنین این رو قبول نداره، میفهمید این خوبه ها، اما یه شرط مهمتر داره، علیکم به درایات لا به روایات. فرق راوی با اون کسی که درایت داره چیه؟ نقل و فهم. یکی نقل میکنه یعنی توتیوار، نمیفهمه چی میگه، ترجمه میکنه نمیفهمه. یکی میفهمه، اونی که میفهمه درایت در روایت داره. مقام شیعیان وابسته به چیه اونهاست؟ به معرفت اونهاست و معرفت در گروه درایت است. و درایت یعنی چی؟ یعنی فهم این کلام، فهم این آیه، فهم این روایت، فهم دین. لیتفقه فی الدین. پس گاهی میگیم شعور دینی، گاهی میگیم درک دینی، گاهی میگیم تفقه دینی، گاهی هم میگیم درایت. اینا همش چی؟ سه نگردد بری شمر او را، پرنیان خانی و حریر و پرند. همش از یه چیزی حکایت میکنه. این همه دعوا و جنگ در اسلام، اینایی که با هم اختلاف دارن تو اسلام، در بین علما، در بین بالاتر نمیدونم فقها و علامه ها، این همه مال چیه؟ علم دین ندارن؟ این همه جنگ، این داعش ها، بسیاری از اینا حافظ قرآن، اینها علم دین ندارن؟ یا فهم درستی از دین ندارن؟ در مورد قرآن داریم که قرآن با دقت و تدبر بخوانید. چرا؟ چرا با دقت و تدبر بخوانم؟ به خاطر اینکه به فهم برسم. ورتل القرآن ترتیلا. یکی اومد به امام رضا گفت من روزی ختم قرآن میکنم. آقا فرمود بنده هر سه روز یک ختم قرآن میکنم چون دقت بیشتری میکنم. پس مقام شیعیان هم وابسته به چیه اونهاست؟ به فهم اونهاست. آقا جون، جوونا، خانوم ها، ما الان تو چند طبقه خانوم ها هستن، جاشون تنگ، شما هم همینطور، فرقی نداره. ببینید عزیزم، ما اهل بیت رو دوست داریم. چرا؟ چون اون چیزایی که ما میخوایم اهل بیت دارن. چی؟ شجاعت، لطافت، اعلمیت، شما بگید، سخاوت، هر چی ما میخوایم اونا دارن. سلام جان، خوش آمدید. حالا ببینیم اهل بیت از ما چی میخوان که ما رو دوست داشته باشن. یکیش فهمه. دقت کنید، امام صادق فرمود تو چند تا امتیاز داشته باشی ما دوستت داریم، هواتم داریم، کمکتم میکنیم، آخرتم دستتو میگیریم. چیاست؟ انا لنحب من شیعتنا من کان عاقلا فهیما فقیها حلیما کذا. دقت کردید؟ عاقلا فهیما. اگر میخوای امام صادق دوستت داشته باشه باید فهیم باشه، یعنی باید فهم داشته باشه، فهمیده باشه. خب یکم بشکافمش. گاهی جهل در مقابل فهم مطرح میشه، اما اگر بخوای بفهمی منظور من چیه، بیشتر روایات و آیات آن چیزی که روبروی فهم مطرح میشه جهل نیست، حماقته. روایت داریم با احمق رفاقت نکن. احمق کی آقا؟ احمق کسی که نفهمه. ممکنه دکترا داشته باشه، ممکنه، بعید نیست، ممکنه. خب شما نگاه کنید امشب پرونده ما به دست کیه، حرف ایشون چیه. ایشون فهمود یه عده از این شیعیان اهل نماز، اهل قرآن، اهل هیئت، اینا ما رو آزار میدن. این حرف، حرف حضرت حجته. قد آزانا جهلا و شیعه. آست احمد دارستانی یه چند شبی مهمان من بود، گفت من یه اعتراضی کردم به این آقای دانشمند سخنران واعظ اصفهانی. گفتم شما میگی شیعه احمق، ما شیعه احمق نداریم. آست احمد به من گفتش که من بهشون اعتراض کردم که ما شیعه احمق نداریم. گفتم آقا اشتباه کردید، ما روایت داریم که شیعه احمق داریم، یعنی شیعه که نفهمه. گفت شما کجا میگی؟ گفتم بسم الله. این توقیع حضرت حجته. رفتم کتاب آوردم براش، از روش خوندم. چی خوندم عزیزم؟ قد آزان و جهلا و شیعه، این عبارته، و حمقاهم. دقت کردین چی شد؟ امام زمان میفرماید جهال شیعه تو اینا نفهم هست، اینا ما رو آزار میدن. بال پشه از دین اینها محکم تره. خب اگر من نفهم باشم، نفهم دینی باشم، فلسفه غیبت رو ندونم، امام زمان رو نشناسم، توقع حضرت رو از خودم ندونم، حضرت رو به استناد این روایت آزار میدم، اون وقت دعای فرج میخونم. این چه کاریه؟ مثل این مونه شما مادرتو آزار بدی بعد براش دعا بکنی. شما همسرتو آزار بدی بعد براش دعا بکنی، کادو بخری. ما تکلیفمون با امام زمان خیلی از ما همین وضعیتو داریم، آزارش میدیم و دعا برای فرجم میکنیم. جالبه، درسته؟ خب سفارش معصوم درایته که براتون گفتم. حالا میخوام به اصلی ترین بحثم برسم. اصلی ترین بحث چیه؟ بارها خدمت شما عرض شد که پله اول، اگر خشت اول درست بذاریم بقیه کارا درست میشه. در دینداری خشت اول چی آقا؟ مرحبا بکن، اشکر کن. اولین پله چیه؟ معرفت. این شما 50 ساعت سینه بزن، یه پارشم به تعبیری که از اساتید ما گریه کن، به میزان معرفتت ازت میخرن. توجه شد؟ خب حالا من یه نقشه میگم اهل بیت برای سعادت ما در دنیا و آخرت ترسیم کردن، از ما یه سری مطالبه دارن دیگه. مربی از شاگردش چه مطالباتی داره تا به قهرمانی برسونه؟ یه خط سیری براش میچینه، یه برنامه‌ای براش میریزه، ازش یه مطالباتی هم داره. به ما گفتن اول توحید. توحید یعنی چی؟ یعنی معرفت الله. به ما گفتن نبوت امامت، یعنی معرفت الرسول، معرفت الامام. به ما گفتن زیارت کربلا برید، اما با معرفت زیارت کنید. نماز هم همینه، همه چی همین، هیچ فرقی نداره. ما برای این که بخوایم به معرفت امام برسیم نیاز به فهم او داریم. همه اینا رو گفتم به اینجا برسم. آه ما کجا، علی کجا؟ مگه ما علی رو میفهمیم؟ بله، همینقدر که ما علی رو در جایگاهی که داره نمیفهمیم درست، یوسف رو به ما نمیفروشن، اما میتونیم تو صفحه خریدارا که بیستیم. همونی که گفتن تو این کار نیستی، ادب به ما یاد دادن که تو به اهل بیت نمیرسی، تو باید اونا رو الگو قرار بدی. همون اهل بیت گفتن اینجور هم نباشه بگی خدا حافظ، یه گندم بخور از بهشت برو بیرون، به سمت ما بیا، شبیه ما بشو دیگه. خب اول باید من معرفت به ساحت امام پیدا کنم. این معرفت قسمت مهمش وابسته به فهم امامه. من امامو چجوری بفهمم؟ آخه شما که میگی علم منظورت نیست. بله الانم میگم علم خوبه، اما منظور من فهمه. خب فهمو چجوری من کسب کنم؟ برای فهم باید شما در موقعیت شخص مذکور قرار بگیری. خب من که نمیتونم امام بشم. باشه امام نشو، هیچ حرفی نیست. پس چی کار کنم؟ الان بهت راهکار میدم. اینجاست که یه پنجره ای امشب به ذهنت باز میکنم، گوش کنید. سه تا شرط برای فهم معصوم. فهم معصوم یعنی اگه اینجا نشسته باشه حرف نزنه بفهمیش، سکوت کنه بفهمیش، حرف بزنه حرفشو بفهمی، اشاره بکنه بفهمی. خیلی ها اینجوری بودن، مثل مقداد میفهمید علی رو. خب حسن بصری از مقداد بیشتر کلام علی رو حفظ بود، اما مقداد علی رو میفهمید. خب من میخوام علی رو بفهمم، من میخوام امام حسین رو بفهمم، نه اینکه بدونم کربلا چی شده. خب شمرم میدونست چی شده که، عمر سعدم که میدونست چی شده که. بسیاری 6 تن از اینایی که امام حسین کشتن، اینا تو مقاتل گزارش از کربلا کردن، از من و شما بهتر میدونستن، اما نفهمیدن. یا بنی، این روضه حضرت زهراست، باید 50 سال هر کسی باش گریه کنه. قتلوکه و من الماء منعوکه و ما عرفوکه، اینا تو رو نفهمیدن، تو رو نشناختن، نفهمیدن، کلامشو حفظن، نفهمیدن. سه تا شرط داره فهم معصوم. اولیش جامعیت علمیه. 4 تا روایت خوندی، باید بذاری کنار 4 تا روایت که در ظاهر با اینا متضاده. تو اندیشه و انگیزه 6 شب اینا رو گفتیم دیگه، نوشتی جزوه هاشو دارید دیگه، تکرار نمی کنم. یه دونشو میگم. پیغمبر از یه طرف میفرماید الفقر و فخری، من به فقر فخر میکنم. همین پیغمبر یه جا دیگه فرمود اعوذ بالله من الفقر، من از فقر به خدا پناه میبرم. خب اگه اونو بخونی چی میگی؟ اینو بخونی چی میگی؟ نباید بخونی، جامعیت دوتاشو بخونی، ادغام کنی، از توشونی که در میاد میشه استاندارد. این مهارت میطلبه. پس اول جامعیت علمی، دوم طهارت نفسانی. طهارت نفسانی خیلی مهمه، حالا آیاتشو نمیگم، روایاتشو نمیگم. سومیش، این دوتا کافی نیست، همه تا اینجا رو به ما گفته بودن، اما ما دیدیم خیلی ها اینا رو هم داشتن، عابد و زاهد و مسلمان بودن، اما با علی علیه السلام زاویه داشتن، یعنی زاویه پیدا می شد. چرا؟ چون نمی فهمیدش. سومیش اینه که تو موقعیت اون قرار بگیرید، ولا غیر و سلام نامه تمام، کل حرف همینه. تا تو جای علی قرار نگیری، از این همه حدیث به اندازه یه چیزکی استفاده می کنی. ببینید هر کسی ممکنه به زندگی علی ابن ابی طالب مسلط بشه. این کتابا رو میبینی؟ برخی از نویسندگان این کتابها مردن و شیعه نشدن، اما کتابایی نوشتن که علمای شیعه ما دارن به اینا استناد میکنن. آقا هرس ندیم ما رو دیگه. ببینید فرق علم دینی و فهم دینی رو همینجا ببین. کتاب نوشته 1000 سال قابل استناده، من شیعه میرم به کتاب این سنی. شمس الدین ذهبیه زاویه داره با علی ابن ابی طالب، نه یه ذره، نه دو ذره. ابن ابوالحدید هم سنیه، ولی انقدر که علی رو فهمیده شرح بر نهج زده، قوقا کرده. من بخوام علی رو بفهمم باید برم جای علی بشینم، بخوام امام زمان رو بفهمم باید برم. آقا اینا که نمیشه. چرا میشه؟ یه لحظه صبر بکنید، دارم راهکار میدم دیگه. شما ممکنه به زندگی علی ابن ابی طالب مسلط بشی، زحمت داره، راه و رسمی داره، اما ممکنه همون کسی که تاریخ زندگی او رو به صورت روز شمار نوشته او رو نفهمه، چون جای او نیست. خب دو تا نکته براتون جا میندازم، فقط یه هشدار قبلش میدم. میگم اینو بدونید، هیچ عبادتی جای نفهمی دینی رو پر نمیکنه، هیچ کتابی هم برای آدم فهم دینی نمیاره به تنهایی خوندنش، مگر اون 3 شرطی که گفتم. خب نفهمی دینی یا بیشعوری دینی یا حماقت درد بیدرمانه که عیسی ازش فرار میکرد. عیسی رو دیدن داره فرار میکنه، یکی درسید بهش گفت بابا تو مرده رو زنده میکردی، کور مادرزاد رو شفا میدادی، از چی فرار میکنی؟ گفت از احمق. از احمق. حضرت عیسی به کوهی می گریخت. دیگه طولانیه نمیخونم. شما تا زمانی که یک نفر رو همزاد پنداری باش نکنی ازش فهمی حاصل نمی کنی. خب حالا بحث من گفتم راجب چی بود؟ راجب ازدواج، والدین، پدر، فرزند. یه پیش مقدمه میخواد. پیش مقدمه چیه؟ پیش مقدمه اینه که ما در ادبیات فارسی که همه تو مسلط هستید الحمدلله، اینجا یه چیزی داریم در صنایع بدیع و بیان به نام تشبیه. تشبیه 4 تا رکن داره، بهش میگیم ارکان تشبیه. 1 مشبه، 2 مشبه به، 3 وجه شبه، 4 ادات تشبیه. ما به وجه شبه کار داریم. مثلا معشوق رو به سرو تشبیه میکنن، یه رابطه وجه شبه داره. مثلا معشوق تو چیه؟ قدش بلنده. ما علی علیه السلام رو به شیر خدا تشبیه میکنیم، یه وجه شبهی داره. چیه؟ شجاعت. و الا اگر من گفتم مثلا الگوی من این قهرمان ورزشی، چون میدونید شیر دهانش بسیار متعفنه، اگر گفتم این مثل شیره، سنت ادبی به ما میگه منظور تعفن دهان او نیست. ما یه سری حدیث داریم اهل بیت توش تشبیهاتی به کار بردن برای این که اولین بار دارم اعلام میکنم اینو، پنجره باز میشه به ذهنت، شب قدرت شب عجیب ماندگاری میشه. این یادگاری من امشب به شما تا آخرین لحظه‌ای که چشت بازه باهات میاد، خدا میدونه الان قضاوت میکنی خودت. یه تشبیهاتی به کار بردن، مثلا من یکیش الان میگم برای اینکه میخوام علی رو بفهمم، پیغمبر رو بفهمم. پیغمبر فرمود انا، بحثمون راجب چیه؟ خانواده، پدر، مادر، فرزند. انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی پدرای این امتیم. خب یه سوال، تو شما پدر نیست؟ اینجا یه وجه شبهی با علی پیدا کردیم، منم پدرم، علیم پدره. از اینجا میتوانم علی رو بفهمم. چجوری؟ نگاه کنید، شما حضرت زهرا رو چی مینامی از القاب حضرت زهرا سلام الله علیها؟ بگید ببینم. مثلا میگید که ام ابیها، میگید ام النجبا، میگید ام المؤمنین. مادرا تو جمع ما مادر نیست؟ چرا این ایشون رو تشبیه به پدر کردیم؟ چرا پیغمبر رو پدر گفته خودش؟ چرا فقط نگفته من رسولم؟ جای دیگه گفته. چرا اینجا میگه من پدرم؟ بخواد اینکه تو هم پدری، بخواد اینکه تو هم پدری. یه سری احساس مشترک تو پدری هست که میتونی علی رو بفهمی. علی نسبت به امت پدره، تو نسبت به بچت پدری. تو دو تا فرزند داری، علی میلیارد فرزند داره، اما پدریمون وجه شبهمونه. حالات نسبت به بچت چیه؟ حالات علی نسبت به امت همونه. حالات نسبت به دخترت چیه؟ حالات فاطمه زهرا نسبت به همه دخترها همینه. فهمیدی؟ از فردا تو خونت با بچت هر موقع رابطت گل کرد به علی نزدیکتر میشی از این زاویه. تازه میفهمیش، تازه میفهمی چرا سر منبر فریاد میزد میگفت این کارو بکنید اون کارو نکنید. میگه بابا ولش کن مردها، بذار بیافتن تو چای مسترا. میگه بابا بچه خودتو چیکار میکنی؟ هزار سال اگر مادر زنده باشه، هزار سال برای بچهش دل شور میزنه، هزار بار نصیحتش میکنه. انا و علی ابوا هذه الامه. صحیحون؟ دقت بیشتر. نه علی، نه علی، همه امامان و همه معصومان در این مقامن. بخوانم، بخوانم این تشبیه رو، تازه گریه هاتون شروع بشه. الامام رضا علیه السلام فی صفت الامام، الامام انیس الرفیق والوالد الشفیق والام البره بالولد الصغیر. امام مثل باباست برای فرزند نسبت به این امت، مثل مادر برای فرزند. خب چی گفتم؟ آقایون خانوما، این هدیه من امشب به شما. شما از این پس دریایی از بحث رو بدون مطالعه، بدون تحصیلات، فقط با تجربه و تفکر در روز بیابید. روز به روز با ایجاد و تقویت این فهم به ایشون نزدیکتر بشید. پنجره جدیدی به افق نوعی به روی اندیشه شما باز میشه. ما جایگاه و موقعیت معصوم رو اونگونه که شایسته اوست که نمیفهمیم، اما از فردا هر حسی بین خودت و فرزندت حس کردی، هر رابطه‌ای داشتی، این رابطه رو واکاوی کن تا بفهمی علی نسبت به تو چه حالی داره. متوجه میشی از صبح که بیدار شدی عین خیالت نیست امام زمان کجاست، اما امام زمان مثل یه مادر یه لحظه نمیتونه چشم از بچهش بردار. انا غیر مهملین لمراعاتشیت ولا ناسین انذکر. انقدر این رابطه نزدیکه، میگه وقتی پسرتو صدا میکنی حسین، حضرت زهرا میگه با حسین من یا با حسین خودتی؟ آقایون، چه جنسیست رابطه خانومها با بچهشون، یعنی مادرها؟ عرفان پدر و مادر رو ببین. چه جنسیست رابطه شما با بچت؟ همون جنس رابطه علی، زهرا، امام حسین، سایر معصومین تا امام زمان علیهم صلوات الله با شما، اما قابل مقایسه نیست. قابل مقایسه نیست. فقط میخوایم یه جورایی کمی بفهمیم اونا رو. چند تا مثال بزنم. این راز این تشبیه. بنده، آقایون عرض کنم خدمتون، بنده اساتیدم، برخی از اساتیدم و برخی از مطالعاتم بسیار برا من شبهه ایجاد میکرد. من با این تفکر همه اون شبهه ها رو حل کردم. بنده امشب فقط سرمشق میدم برای اهل دل، برای کسانی که میخوان گریه کنن، چون این بحثا علمیه، پاش گریه نباشه بعض رشد نمیکنه. ما امشب با سه نفر خیلی کار داریم. اول بابای ما امیرالمومنین که امشب به یاد او، به یاد ضربت خوردن او دور هم جمع شدیم، ما بچه هاشیم، برای سالگرد گرفتیم. نفر دوم مادرمونه که صدیقه طاهره است. چرا؟ که فرمود فاطمه باطن لیله قدر و یوم الله. و سوم کسی که پرونده ما امشب به دستشه، او هم پدر ماست و سرنوشت ما به دست اوست. من میخوام یه کلام بگم و رد شم. گفتم رابطه تشبیهی مادر با فرزند فقط به قرآن یه کلام توضیح نمیدم، فقط یه کلام برای اهلش. حالا متوجه شد چرا پیغمبر به فاطمه زهرا میفرمود ام ابیها. با من باش. اگه شما حس خودتو با فرزندت بسنجی، پسرم، مادر یا پدر فرق نداره، با فلانی را نرو. این حرف علیه. هر چی تو از بچت میخوای علی از تو میخواد. پسرم، دخترم، مادر یا پدر فرقی نداره، این حرفو دیگه نزنی. یا همین حرفو علی از صفه میومد فرمود ان الله لا يحب السبابین. خدا دوست نداره کسی حرف زشت بزنه. پسرم آیون، اگر کسی اینطوری نیست بلندش واسطه مردونه. امام حسینی بلندش واسطه. بچت که یه جایش خون میاد حاضری دو برابرش این بلا سر تو بیاد اما او راحت بشه. من بچه‌ام 4 سالشه، شما بچه دو. میدونم نمیدونه قلب کجاست آقا، میدونم، علم دارم نمیدونه قلب کجاست. چند روز قبل من گفت من قلبم درد میکنه، من پشت فرمون زدم بغل واستادم، جیگرم آتیش. میدونم نمیدونه قلب کجاست، میدونم قلبش درد نمیکنه. یه نفر اینو بشنوید که یه سال باش گریه کنید، عشق کنید. یه نفر، ببین حرفم نقلیه آقایون، یه نفر به نام رمیله یا رمیله، بعضی هم گفتن زمیله، من تو این اسما دعوا با کسی ندارم، هر چی هست. یه آقایی مریض شد، 2-3 روز خونه بود، کمی بهتر شد، یه غسل کرد، رفت پشت سر امیرالمومنین نماز جمعه بخونه. علی علیه السلام که بالا منبر قرار گرفت، اون مریضی اوت کرد، برم نرم، برم نرم، ولش کن فلان. نشست، خطبه تموم شد، نماز تموم شد، آقا اومد بره بیرون، دنبالش رفت. آقا فرمود یارمیله، یارمیله، مگه تو نمیدونی مؤمن مریض میشه، ما هم باش مریض میشیم، محزون میشه، ما باش محزون میشیم، ما بابای اونیم الاخر. بعد فکر نکن که فقط به اون رمیله گفت، آخرش هم اینو آورد، قال یا رمیله لیس یغیب عنا مؤمن ولا مؤمنه فی مشارق الارض و مغاربها الا وهو معنا و نحن معه کذا. فکر نکنی یه نفر اونور دنیا از شیعیان ما بود، دندونش درد گرفت، ما هم درد کشیدیم، قلبش شکست، قلب ما شکست، اشکش در اومد، اشکمون در اومد. این رابطه پدر فرزندیه. آقایونی که بچه دارید، مادرایی که بچه دارید، مقامتون رو دریابید. 2-3 تا دیگه بگم روزم رو شروع کنم. ببینید منو، گریه هم میکنید، یاد بگیرید منو ببینید، چون من شماها رو با گریه میبینم افتخار میکنم. اینایی که اینجا گریه میکنن با فهم، با علم، با معرفت، در راستای فهم، اینا اون چیزی که در خوابه. در خواب اگر دیدین کسی گریه میکنه بدونید شاد میشه. خواب چیه؟ خواب برادر مرگه، النوم اخ الموت. پس اگر کسی اینجا برای اولیاء الهی عاشقانه دل شکسته شد، در روز قیامت میخنده. در یک کلام، هر چی یک پدر مادر استاندارد و خوب و الهی از بچهش میخواد، شما علی علیه السلام از تو میخواد، و همش هم روی علم و آگاهی و تجربه است. پدر پول داره، دلش میسوزه بچه داره گریه میکنه، بچه زار میزنه اینو برام بخر، مادرش میگه نخر. مادرم دلسوزه اما صلاح نمیدونه. منم 1000 بار از علی علیه السلام چیزی خواستم، نداد بهم. شفای خواهرم رو خواستم، آقا نداد به. شفای خودم رو خواستم، نداد به. منم به بچم خیلی اوقات دارم و نمیدم، صلاحش اینه، ولی دلم میسوزه. دارم بهتون یاد میدم و ببخشید جسارت نباشه، من بچم زار میزد تو ماشین که منو بغل کن، من تو حرکت بودم، دلم کباب میشد ولی نمیوردمش پشت فرمون. اون نمیفهمه، من که میفهمم چی، دلمم میسوزه ها، اما به حرف اون عمل نمیکنم. خیلی اوقات منی که بوسر علی داد میکشم، نق میزنم، دین زده میشم، ارون نفهمیمه. چون اگه میفهمیدم، میفهمیدم که برای بچه‌م هم همین کارو میکنم. میگه بابا من نمیخوام الان بخوابم. میگم باید بخوابی. او بچه فکر میکنه من جانیم. باشه فکر کن، تو باید سر وقت بخوابی، چون پدرم، من که میفهمم، او نمیفهمه. ای زن مادر، میگه بشین غذا تو بخور، انقدر بازیگوشی نکن، درس تو بخون، انقدر بازیگوشی نکن. همین حرفو حضرت زهرا داره امام میزنه. خب زیارت رو اینجا تو این تعریف بندازید ببینم. زیارت رو اینجا بندازید ببینم. میخواید گریه کنید، زیارت رو اینجا بندازید. آقا حضرت عباسی 10 روز به مادرت سر نزن. گوشی رو میگیره، اول میگه مادر سلام، میگه ای بی وفا. امام صادق فرمود اگر میتونی سالی یه بار کربلا نری، پدرته، رابطه پدر فرزند. یه 20 روز یه ماه به بابات یه زنگم نزن، مثل کسی که یا حسینم نگفته. حالا برسیم به شیطنت. بازم منو ببین، تکرار میکنم، مادر از دست بچه خیلی حرص میخوره اما آغش نمیکنه. چی بشه، از چه حدی بگذره که نفرین کنه؟ منتظره به خودش بیاد. مادر لحظه ای از بچهش غافل نیست. یعنی مادر داره یه کاری میکنه اما 90% ذهنش پیش بچه است. ام المؤمنین هم همینه. مادر از پیشرفت تو خوشحال میشه، از اینکه تو یه کاری تو مملکت بشی، از اینکه دستت باز بشه، احتیاج مالی نداشته باشی، زندگی شیرین باشه، مادرت کیف میکنه. آیونی که اینجا جمع شدید، اگر 1% باور دارید بچه های فاطمه اید، بدونید اگر تنها عمل خیر بکنید مادرتون خوشحال نمیشه. چرا؟ مثل این میمونه، مادرتون مهمونی گذاشته، شما جمع شدید همینجا. برادرها آدم های موفقی باشن ولی با همدیگه خوب نباشن، مادر راضی نیست. مادر میدونی کی راضیه؟ مادر زمانی که تو بچه خوبی باشی، صورت برادر بغلیت هم ببوسی، با هم خوش باشید، اونجا مادر عشق میکنه، مادر کیف میکنه، مادر دعاتون میکنه، بابا دعاتون میکنه، و دعای پدر در حق فرزندان. مادر همیشه، بچه ها، مادر همیشه دلگرمی ماست. حضرت زهرا همیشه دلگرمی ماست. یه بابای شجاع و دلیر داشته باشی، پشتت به کوه داری، باید باور کنی، میمونه عمل کرد و فهم ما. هر چی بدی دید از همسایه ها، امام حسن میگه تا صبح دعاشون کرد. اینا نمیفهمن. دندون پیغمبر رو شکستن، گفتن نفرین کن، فرمود اینا نمیفهمن، نفرین نمی کنیم، نه نمیفهمم. امشب توصیه‌ام اخلاقیه، اگر پشتر کسی حرف زدی ازش رضایت بگیر. اگر از کسی سوء ظن داری، ببیش الان تو این جلسه همتون جمعین، بذارید کنار که مادرتون خوشحال بشه. خوشحال شه دعاتون میکنه. دو تا نکته دیگه بگم، حالا بریم سراغ خدا. بریم سراغ خدا، بریم سراغ خدا. بله، یه صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
پس نتیجه گرفتیم، هر موقع خواستی علی رو رابطه‌ش رو با خودت بفهمی، امام زمان رو بفهمی، این رابطه رو محکم کنی، مستحکم کنی، درستش بکنی، ارتباط تو با حضرت زهرا درست بکنی، باید او رو بفهمی. از چه طریق میتونی بفهمی؟ از وجه شبه. از چی؟ از پدر بودنت یا مادر بودنت. اینجوری برید سمت ازدواج. طلاق. این از امام، بستیم گذاشتیم کنار. حالا ببینم یه سوال، نماینده و خلیفه یعنی چی؟ یعنی وکیل همه کاره دیگه. آقایشون قاضی اینجا نشسته. خلیفه یعنی همه کاره مستخلف عنه، یعنی جاش اجازه میده، جاش لغو میکنه، جاش حرف میزنه، جاش رأی میده. تو چیه؟ خدایی؟ میتونی باشی، میتونی خلیفه خدا باشی. پس نمیشه شبیه خدا نباشی، چون باید کارهای اون رو بهت اختیار داده بکنی. یکی از کاراش چیه؟ خلقته. خلقتو کی میکنه؟ شماها. بچه به دنیا آوردی، بچه به دنیا آوردی، خب به اذن خداوند. از همین طریق خدا رو درک کن، فهم کن، خدا رو بفهم از همین طریق، از طریق خلقت. ببین جبرائیل نازل شد، این داستان یا موثقه یا نیست دیگه، اما اگر نباشم داستان قشنگیه. شغل نوح چیه؟ کوزه‌گری. بعد از طوفان جبرائیل نازل شد به نوح، گفت این کوزه ها چند؟ گفت انقدر. گفت میخرم. گفت بخر. پولشو داد خرید. یکی یکی کوزه ها رو جلوی در مغازه شکست. نوح طاقت نیاورد. گفت چی کار میکنی؟ گفت پولشو دادم. گفت داده باشی، من اینا رو ساختم. گفت چطور بنده هایی که خدا ساخته بود رو نفرین کردی؟ ببینم، تو بچه تو آفریدی به اذن الله، درسته؟ رابطه‌ای که تو با بچه‌ت داری بخشی از رابطه‌ای است که خدا با مخلوقش داره، که تو مخلوق خدایی. چقدر دوست داری بچه تو؟ یه رشهاتی از محبت خدا رو به خودت میتونی بفهمی. بفهمی نه بدانی. الخلق و عیال الله. ما بچه های خدایی. آل الله که میگم پس چی؟ تشبیه دیگه. ببینید عزیزم، اینم یه هدیه است. هر حسی، هر جنسی از محبت و علاقه به بچه‌ت داری، خدا به شما داره. والدین خالق فرزندن، حسشون مشخصه. البته اینم بگم برای اهل علم، پسر یا دختر در هر حال فرزند علت اعدادی پدر و مادر است، نه علت حقیقی ها. ففهم، هر چیه پدر مادر خوب الهی مؤدب از فرزندش مطالبه داره، در عین بی‌نیازی خدا از شما مطالبه داره. بچه دو ساله چه کمکی میتونه به تو بکنه؟ هیچی. تو به خدا چه کمکی میتونی بکنی؟ هیچی. مثل پدری که دائم به بچه امتیاز میده، خدا هم داره به بچه فقط به ما امتیاز میده. اصلا ما به دردش نمیتونیم بخوریم، کاری از همون بر نمیاد، اما ما رو دوست داره چون آفریده. مثل ما که بچه‌مون بهمون نمیتونه کمکی بکنه، دو سالشه، سه سالشه، فقط از ما امتیاز میگیره، اما دوستش داریم. انشکرلی ولوالدی، اینجا آورد تو رو کنار خدا گذاشت. و بالوالدین احسانا هم همینه. فرزند شما رو خدا میدونه، رازق میدونم، همینه. آیاتی که راجع به ازدواج میگه تفکر کنیدم به اینجا ختم میشه. دو تا نکته بگم. یه مادر مهربان از این که بچهش باش حرف بزنه چه لذتی میبره؟ بچه دارید میدونید دیگه، بالاترین لذته. بچه شیرین زبونی کنه، اسم تو رو ببره، بابا، مامان. امشب همین حس خدا از یا الله تو داره. یا الله، یا اسم السامعین، یا ابصر الناظرین، یا احکم الحاکمین، یا اله العالمین. چقدر صداش کردی؟ بچت صدات میکنه چی میگی؟ صد بار میگه بابا، تا میگی جانم، مامان جانم. یا سمیع الدعا یعنی همین دیگه، میشنوه. اسم السامعینه. امشب کل دعای جوشن تو میگی یا اله الاسین، میگه جانم، یا قابل توب جانم، یا واسل مغفره جانم. مناجات رو اینجوری ببینید، روزانه مناجات کنید با خدا. حالا متوجه میشه چرا امام سجاد سرش میرفت مناجات با خداش نمیرفت، چون داره عشق میکنه. همونطور که بچت با تو حرف میزنه تو عشق میکنی، بابا جون چقدر قشنگ حرف میزنی. ولو برحت من بابک ولو کففت عن تملقک. خدا همینه، از این نگاه تکلیف شیرین میشه. آقا شده به گریه بچت بخندی؟ من شده. جایی که نمیفهمه من چی میگم الکی بهانه میاره، بهانه بی خودی میاره، من خندم میگیره، میگم بابا چی میگی تو، چی میخوای، خودت هم نمیدونی چی میخوای. ما هم همینیم با خدا، گاهی نمیفهمیم. خدا اینو بده، خدا اونو بده. پدر مادر میگن فرزند نمیفهمه، به اونا بدبین میشه. تو صلاح بدونی برای بچت چیز رو نخری؟ نمیخری. خدا هم صلاح بدونه نمیده، بعدم میده، یه چیز دیگه میده، یه چیز رو از سر راهت بر میداره. بچه من به من میگه من اینو میخوام، من میبینم این ضرر داره، براش یه چیز دیگه میخرم، میگم اون. بعد نمیفهمه که میاد اینجوری میکنه، بابا اونو برای من نخرید. میدونی چند دفعه این حرف ما به خدا زدیم؟ خواستیم نداد که نشد، رفتم تا مشهدم، رفتم دستامنشم گرفتم، نشد. بیچاره. خودمو میگه خدا خیلی دوست داره نامشو میبری. فلله اسماء الحسنا فدعوه بها. با اونا خدا رو امشب بخواید. قشنگترین نامی که خدا دوست داره و قشنگترین آدمی که خدا دوست داره علیه. بعد ذکرشو عبادت کرده. آخریش اینه. توبه یعنی چی آقا؟ برفرض تو ما یه اشتباهی کردی، از خونه بابا مامانت زدی بیرون، پدر مادرها اینو میفهمن، دل تو دل پدر مادر نیست تا بچه برگرده. مادری پیش من 30 بار گله کرده، پیش من، هر بار چشش پر اشک میشه، هر بار میگه من از این بچه‌ام پول که نمیخوام، پولم بخواد بهش میدم، ولی به من سر نمیزنه، چون خالقشه. حالا میدونی خدا چی میگه؟ خدا میفرماید، گله میکنه، یا عیسی کم و تیل و نظر و احسن و طلب، چقدر من چشم راه باشم اینا برگردن. به من گفت فلانی نماز نمیخونه، من رفتم جلو بهش دست زدم ببینم یعنی واقعا کسی هست 30 سالش بشه شهید صدر 12 سالگی مجتهد میشه. من رفتم جلو بهش دست زدم ببینم این آدم واقعیه. والا ما هم شرق و غرب خوندیم، دست زدم ببینم آدم واقعیه. نماز گفت نماز صبحش قضا شده، و خودم دیدم اون آدم رو. روزه گفت نمیگیره، 6000 سال خدمت روزه، گفت اینو نمیگیره. من رفتم دست زدم ببینم واقعا آدم واقعیه. خدا میفرماید، گله میکنه دیگه. خدا گله میکنه، یا عیسی کم اتیل النظر، من چقدر چشم راه باشم اینا بیان. خب من اینا رو آفریدم، این نمیفهمه من چیکار کنم؟ و کلام آخر، راهکار میدونی چیه؟ اینایی که پدرن، میتونید دستاتونو بلند کنیم من ببینم؟ اونایی که پدرن دستاتونو بلند کنیم. خب مرحبا، شماها بیشتر از بقیه گریه کنید. اینجا بچه اعصابمونو خورد میکنه، حرفمونو گوش نمیکنه، از دستش شاکی میشیم، جوابشو نمیدیم. تا کی؟ تا زمانی که زار زار گریه میکنه. اینجاست که هرچی هم دستش ناراحت باشیم طاقت نمیاد، میبخشیمش. یه شرط باش میکنیم و یه نهیب زوری میکنیم، میگیم دیگه این کارو نکنی. کافیه بگه بابا ببخشید، کافیه بگه مامان ببخشید اشتباه کردم، مامانه بغلشو باز میکنه، بابای باز میکنه. امشب اونی که گریه میکنه باباش میبینش، مادرش میبینش، بغل باز میکنه، خدا میبینش. این سر گریه کردن و ناله زدن.